داستان پانزدهم نامرد. بابک در حالی که با موبایلش صحبت میکرد چنان نعره ای کشید که امیر را از خواب پراند.
ای نامرد بی‌معرفت، کی؟ آخه واسه چی؟ مگه چه بدی در حقش کرده بود؟ ولش نمی کنم، میرم دنبالش، از حلقومش میکشم بیرون.
امیر که حسابی نگران شده بود نشست و خیره خیره بابک را نگاه کرد. مدتی بعد بابک تماس را قطع نمود و ناراحت و عصبی موبایلش را پرت کرد یک طرف، اما حواسش نبود و شدت پرتاب قدری زیاد شد. موبایل به دیوار اصابت کرد و از آن طرف کمانه کرد و خورد توی پیشانی امیر. موبایل گارد محکمی داشت و بلایی سرش نیامد، اما پیشانی امیر قلمبه شد.
وای امیر جو، خاک بر سرم، چی شدی؟ خیلی شرمندم، همش تقصیر این داریوش نامرده.
امیر در حالی که دستش را روی برآمدگی پیشانی گذاشته بود نالید.
عصبانی هستی بابک جان، قبول، اما چه لزومی داشت موبایل تو پرت کنی آخه؟
بابک دوید و کیسه یخی آماده کرد و آورد برای رفیقش. امیر کیسه را گرفت و روی برآمدگی پیشانیش گذاشت.
اتفاق بدی افتاده، چیزی شده؟ نگرانم کردی.
چی بگم امیر جون، شریک بابام حسابشو خالی کرد و در رفته.
ای وای، آخه برای چی؟ مگه بهش اطمینان نداشتن؟
نمیدونی بابام واسهش چه کارایی که نکرد. بابای من همیشه چوب سادگیشو میخوره.
حالا خیلی پول بوده؟
چی بگم امیر جون، بالاخره در حد و اندازه خودش پول کمی هم نبوده. میدونی از چی میسوزم؟ از این که این داریوش خیلی بدبخت بیچاره بود، آه نداشت که با ناله صدا کنه. اون زمانی که ورشکست شده بود هیچکی بهش نگام نمیکرد، اما بابام دستشو گرفت و بهش پیشنهاد شراکت داد. به بابام برگشت گفت
آخه من که پولی ندارم بخوام با شما شراکت کنم.
عیبی نداره، حواظش توی این کار تجربه داری و این خودش مثل سرمایه است.
حساب کن یکی مثل بابای من که اون همه سال توی بازار کار کرده بود اومده واسه کمک به این داریوش نامرد باش شریک شد و بهش سود شراکت داد. نمیگم وضع کاسبی بابام خیلی خوبه، اما بالاخره اینقدر در میاره که محتاج این اون نباشه.
چقدر بد آدم در برابر محبتی کسی قدر نشناس باشه.
اولش که اومد پیش بابام هیچی نداشت، طلبکارا حتی ماشینش هم ازش گرفته بودن، سر اجاره خونش هم مونده بود. بابام همون اولی که شروع به کار کرد یه ماشین گرفت و داد بهش گفت درست نیست پیش چشم زن و بچت این همه ضربه بخوری. بعدش هم رفت و اجاره خونه 3 ماهشو پیش داد به صاحب خونه و باهاش صحبت کرد که به خاطر موقعیت داریوش کمتر بهش فشار بیاره.
آفرین، چه پدر خوبی داری بابک جان، قدرشو بدون.
کاشکی محبتای بابام همینجا تموم میشد. اینقدر هواشو داشت تا دوباره رو پاهای خودش واسه. بعد نمیدونم چی شد که یه دفعه مریض شد و افتاد توی رخت خواب. دکترها گفتن کلیه شیرات پیدا کرده و نیاز به پیوند داره. نمیدونی بابام براش چی کار کرد.
نکنه پدرت کلیهش رو داد به...
باورت میشه امیر جون، رفت آزمایش داد، گروه خونیش به گروه خونه داریوش میخورد. سرتو درد نیارم، آخرش کلیهش هم اهدا کرد به داریوش.
وای باورم نمیشه بابک جان، پدرت خیلی مرده.
آره همش میگفت
شراکت یعنی همین، نمیشه شریکم مریض باشه و من بتونم بهش کمک کنم بعد صاف صاف برای خودم راه برم و به روی خودمم نیارم.
خدا حفظش کنه، تو این دور زمونه اینجور آدم ها کمتر پیدا میشن. پدرت خیلی آقاست.
حالا حساب کنین داریوش بزمجه از کسی دزدی کرده که این همه در حقش محبت کرده.
به حساب حرفای تو طرف واقعا نامردی کرده.
اینطور که مادرم میگفت چند وقت قبل میاد به بابام میگه
آیا یکی رفیق شدم که خیلی پول داره و پیشنهاد داده که با همون همکاری کنه، اگه باش شریک بشیم وضعمون زیر و رو میشه، چون طرف هم پول داره هم پارتی داره.
بابام کمی بررسی میکنه و میبینه طرف آدم جالبی نیست و بیشتر اهل دروغ گفتن تو معامله و رشوه دادنه، واسه همین قبول نمیکنه. اما داریوش پاشو میکنه توی کفش که یا باید با اون یارو شریک بشیم یا من ازت جدا میشم. بابام خیلی نصیحتش میکنه اما به خرجش نمیره که نمیره. آخرش هم میگه
سهم منو بده، میخوام ازت جدا بشم و با اون پول داره شریک بشم.
عجب، همش به خاطر پول بیشتر.
بابام بهش میگه داریوش جان، ما تازگی یه معامله کردیم و براش چک کشیدیم، درست نیست حساب مشترک رو خاری کنیم، ممکنه چک برگشت بخوره، بذار درست بشینیم و حساب کتاب کنیم، بعدش اگه خواستی از من جدا بشی سهمتو تمام و کمال بهت میدم.
اما داریوش قبول نمیکنه، برمیگرده میگه
سهممو الان میخوام، چون رفیقم گفته میخوام یه معامله توپ بکنم، اگه الان پول نداری و شریک نشیم دیگه امکانش نیست.
خلاصه حرفشون میشه، چند وقتی با بابام قهر میکنه و سر کار نمیره، بعدش هم میره و ناغافل حساب مشترکشون رو خالی میکنه.
زمانه بدی شده بابک جان، نمیشه راحت به کسی اعتماد کرد. حالا واقعا فرار کرده؟
فعلا که یه هفته از هیچ خبری ازش نیست، نه موبایلش رو جواب میده نه زنگ میزنه، فقط یه پیامک واسه بابام فرستاده که بیخودی دنبال من نگرد، دیگه دستت به من نمیرسه.
ای بابا، عجب آدمای ناجوری پیدا میشن. خدا هدایتشون کنه. طمع و زیاده خواهی همیشه کار دست آدمیزاد میده.
بابک دندانهایش رو روی هم فشار داد و ناگهان دوباره قاطی کرد.
روده‌های مردی کرده میکشم بیرون، فکر کرده میزنم پول بابا مگلوش پایین بره خرخرش رو میچم. داریوش نامد نابودت میکنم.
بابک این را گفت و از شدت عصبانیت قابلمه ای را که دم دستش بود برداشت و آماده پرتاب شد.
تو رو به خدا بابک، خودتو کنترل کن.
اما دیر شده بود. بابک قابلمه را ول داد سمت دیوار. قابلمه پس از برخورد با دیوار کمانه کرد و آمد سمت امیر. امیر جا خالی داد. قابلمه رفت توی پک و پوز بابک. بابک در حالی که جزوه احکام را ورق می زد رو به امیر کرد.
خدای من که نفهمیدم این نماز رو واسه چی می خونیم، این همه دلاراست شدن واسه چیه؟ اونم به زبونی که یادگیریش این همه سخته. خدای تو خودت بلدی عربی حرف زنی؟
امیر سرش رو از کتاب درسی بیرون آورد و جواب داد
بزن روی ترمز بابک جان، همینطور داری چند تا مسئله رو با هم قاطی می کنی و پیش میری. اینا که داری میگی همش جواب داره.
چه جوابی مثلا؟ بعضی هم میگن نماز تشکر از خداست. خب بابا من خودم روزی 5 مرتبه با زبون خودم خدا رو شکر میکنم، دیگه این همه دنگ و فنگ واسه چیه؟ وضو بگیر، رو به قبله وایسا، اذان بگو، اقامه بگو.
باز که تخت گاز رفتی. دارم میگم همه اینا جواب داره برادر من.
ای بابا کدوم جواب امیر جون؟
خیلی عجیبه، پشت سر هم حرفاتو میزنی و بعد هنوز جواب منو نشنیدی میگی کدوم جواب؟ این به نظرت منطقیه؟ آدمو یاد اونایی میندازه که زبان ایراد گرفتنشون درازه اما گوش شنیدن جوابشون تعطیل.
بفرما استاد، بفرما ببینم چه جوابی داری.
اول از همه بگو ببینم چی شد که یه دفعه این حرفا رو زدی؟ چطور این همه مدت همچین سوالایی نکرده بودی؟
بابک با ته خودکار ابرویش را خاراند.
راستش چند وقت قبل رفته بودم خونه یکی از آشناها، ماهواره داشتن. بعد توی ماهواره
آها تا تهشو خوندم. توی ماهواره برنامه‌ای بود که شبه افکنی میکرد، درسته؟
چی افکنی؟
شبه افکنی یعنی تلاش میکرد ذهن تو رو به هم بریزه و نسبت به اعتقادات مذهبی شک و تردید به دلت بندازه تا همه چی رو رها کنی.
آره فکر کنم بمب افکنی چیزی، یعنی منظورم اینه که شبه افکنی میکرد.
بابک جان تمام چیزایی که گفتی همونطور که بهت گفتم جواب داره. معمولا کسایی که شبه افکنی میکنن به قول معروف تنها به قاضی میرن و راضی هم برمیگردن، یعنی به دین خدا ایراد و اشکال میگیرن اما بعدش صبر نمیکنن تا کسی جواب ایرادی رو که گرفتن بده. برای همین همیشه فکر میکنن که حق با خودشونه.
بابک جزوه را بست و سراپا گوش شد.
ببین بابک جان، اولا کی گفته نماز فقط تشکر از خداست؟ بله نماز تشکر از خدا هم هست، اما اینکه بگی نماز فقط و فقط تشکر از خداست غلط. نماز یعنی عبادت و پرستش و ستایش خدا به روشی که خودش دستور داده. خداوند خواسته که به این روش بندگی و پرستش بشه و نماز و ستون دین قرار داده. روش خوندن نماز هم توسط پیامبرش به ما ابلاغ کرده. یادت نره که ما نمیتونیم از طرف خودمون راه و روشی برای عبادت خدا اختراع کنیم. تا اینجا سوالی نداری؟
تو چی؟ سوالی داری بپرس، خجالت نکش امیر جون.
میخوای مسخره بازی در بیاری یا دنبال جواب سوالاتت هستی؟
چاکرت امیر جون، بفرما.
آیا خداوند اشتباه و خطا میکنه؟
نه.
پس روشی که برای عبادتش معرفی کرده بهترین و عالی ترین روشه. تا اینجا تمومه؟
حالا این یکی هیچی، جواب اون اشکالات دیگر رو چی میدی؟
عجله نکن، آروم آروم. اما اینکه گفتی این همه دلار راست شدن برای چیه؟ اولا رکوع و سجده برای اظهار فروتنی و خاکساری در پیشگاه خداست، نباید به اون گفت دلار راست شدن. ثانیه، چرا میگی این همه؟ مگه کل نمازهای روزانه چقدر وقت تو میگیره؟ نهایتش روی همدیگه نیم ساعت. این نیم ساعت خیلیه. چطور وقتی یه ورزشکار میخواد بدنشو قوی کنه و در مسابقات شرکت کنه، روزانه ساعتها و ساعتها تمرین میکنه و کسی بهش نمیگه این مقدار تمرین زیاده. اما وقتی ما نیم ساعت در روز خدا رو عبادت میکنیم و برای شرکت در مسابقه بندگی روح و روانمون قوی میکنیم، میشه خیلی؟
بابک ابروی بالا انداخت و چیزی نگفت.
اما در مورد زبان عربی، کی گفته تو برای خوندن نماز باید بری و کل زبان عربی رو یاد بگیری؟ مگه اونایی که نماز میخونن حتما باید بتونن به زبان عربی مکالمه کنن یا مکالمه عرب زبونا رو بفهمن؟ فقط از من و تو خواستن معنی نمازمون رو یاد بگیریم، همین. یاد گرفتن معنی نماز چقدر طول میکشه؟ امتحان کردی؟
آره، چند باری معنی نماز رو خوندم.
خب یادگیری معنای نماز چقدر زمان برد؟
راستش زمان زیادی نمیبره، خیلی طول بکشه، یکی دو ساعت.
خدای کریم چیزی رو به من و تو واجب کرده که یاد گرفتن معناش به قول خودت یکی دو ساعت بیشتر زمان نمیبره و اینو راهی قرار داده برای طی کردن درجات بندگی و نزدیک شدن به خودش. از این ساده تر میخواستی؟ اگه مجبور میشدی مثل اینایی که میخوان یه زبان جدید یاد بگیرن برای یاد گرفتن معنای نماز ماها و شاید سالها وقت بذاری، چی میگفتی؟ بالاخره باید با یه زبونی با خدا حرف بزنیم و خدا خواسته که اون زبون زبون عربی باشه.
چرا آخه؟
دوباره میپرسم، خدا اشتباه میکنه؟
نه.
پس حتما حکمتی در این دستورش بوده. بگذریم از این که زبون عربی یکی از کامل ترین زبونای دنیاست. وقتی که میدونیم خداوند از همه داناتر و بالاتره، آیا نباید به حرفش عمل کنیم و به زبونی که خودش دستور داده نماز بخونیم؟ اگه الان خدایی نکرده بیماری قلبی پیدا کنی و پیش بزرگترین متخصص قلب جهان بری و بهت بگه که این داروها رو به این صورت و سر این ساعتا بخور، چی کار میکنی؟
معلومه دیگه، به حرفش عمل میکنم.
آیا در برابر حرف بزرگترین متخصص قلب جهان چون و چرا میکنی و ایراد میگیری یا بهش اعتماد میکنی؟
نه، بهش اعتماد میکنم و به دستورش هم عمل میکنم.
بابک جان، خیلی سخته که برای سخن و دستور خداوند که علم و داناییش حد و مرز نداره ارزش قائل بشیم و حداقل به اندازه اون متخصص قلب بهش اعتماد کنی.
راست میگی همین جون، حق با توه.
گفتن اذان و اقامه مستحب و واجب نیست. اونی که میخواد توی ذهن تو نسبت به احکام خدا و نماز و دین اشکال و ایراد ایجاد کنه، یه طوری حرف میزنه مثل اینکه اینا امور واجبه و انجامشون خیلی سخته. گفتن اذان و اقامه قبل از نماز که 2 دقیقه هم طول نمیکشه خیلی مهم و ارزشمنده. اما با این همه مستحبه و هیچ اجباری در گفتنش نیست. این جواب سوالاتت. حالا میخوام یه نکته مهم دیگر رو بهت بگم.
بگو امیر جون.
بهت گفتم که قسمتی از نماز تشکر از خداست. داریوش شریک پدرت یادته؟
آخ اسم اون نامرد و نیار که حالم بد میشه و باز حواس پرت کردن یه چیزی به سرم میزنه.
خودتو کنترل کن بابک جان. میخوام از قصه پدرت و داریوش نتیجه مهم بگیرم. داریوش در برابر همه مهربونی‌های پدرت چیکار کرد؟
نامردی و قدر نشناسی.
لطف و محبتی که پدرت در حق داریوش کرد بیشتره یا لطف و عنایتی که خدا به تک تک بنده‌هاش داره؟
خب معلومه لطف خدا خیلی بیشتره.
خداوند چقدر به ما لطف و عنایت کرده، چقدر به ما نعمت داده، چقدر هوای ما رو داشته، چقدر با ما مهربونی کرده، اصلا قابل شمارش نیست. حالا به خاطر رشد خود ما و در حالی که هیچ نیازی به نماز ما نداره، این عمل رو واجب کرده و دستور داده 5 بار در طول روز به درگاهش بریم و اونو ستایش و شکر کنیم. اگه من نرفتم و بیخیال این قصه شدم چی هستم؟
بابک سرش رو پایین انداخت.
نامرد، اگه به خاطر این همه مهربونیش ازش تشکر نکنم و ستایشش نکنم، نامردم.
یه نکته مهم دیگه هم بهت میگم بابک جان. تا حالا فکر کردی چرا شیطان و اونایی که به دنبال منحرف کردن من و تو از مسیر بندگی خدا هستن معمولا سراغ نماز میان؟ چرا تلاش میکنن این عمل ساده رو که وقت خیلی کمی از من و تو میگیره در نظرمون بد و سخت جلوه بدن؟
چون نماز ستون دینه؟
آفرین، نماز ستون دینه. یعنی در میان واجبات عملی از همه مهمتر و اگه نباشه ساختمان دین فرو میریزه. برای همینه که این همه تلاش میکنن تا من و تو نماز رو کنار بذاریم. نماز که کنار رفت، بقیه چیزا هم کم کم کنار میره و تهش یه بیدین دیگه به بیدینای عالم اضافه میشه.
بابک خیره خیره به نقطه این نگاه کرد و دندانهایش را روی هم فشرد.
گفتی داریوش، باز یاد اون نامرد افتادم، نابودت میکنم داریوش.
امیر که میدانست به زودی چه اتفاقی میافتد به سرعت سنگر گرفت. در این حال موبایل بابک به صدا در آمد.
بله شمای مامان، خوبی؟ قربونت برم. چی؟ راست میگی؟ کی؟ چطوری آخه؟ خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی شانس آورد. اگه من پیداش میکردم همونجا گیم اوورش میکردم، دیگه کار به شکایت و بازداشت نمیرسید.
مدتی بعد بابک تلفن را قطع کرد. امیر هم از سنگرش بیرون آمد.
مثل اینکه خبرهای خوبی بهت دادن بابک جون، مگه نه؟
آره امیر جون، خدا خیلی هوای بابامو داره. رئیس بانک بابام وقتی قصه خالی کردن حسابشو میفهمه، میره و با برادرش که توی پلیس آگاهی کار میکنه در مورد جریان اونو شریکش صحبت میکنه. پلیس از روی پیامکی که داریوش به بابام زده رد موبایلشو میگیره و توی جنوب پیداش میکنه.
بفرما، اینم آخر عاقبت نامردی و نمک نشناسی.
آره خدایی.